أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. ستا نقض مطرح شده بود که اون نقض نشان میداد که ملاک ترخیصی حتی اگر اقتضایی هم باشد، از دیدگاه عقل قدرت تزاحم با ملاک الزامی رو نداره و نمیتواند در مقابل ملاک الزامی مقاومت بکنه و بایسته، مگر اینکه بله، حالا خود شارع شخصا دخالت بکنه و زمینه‌های حکم عقل به ملاک الزامی رو و بالاخره حفاظت از ملاک الزامی رو از بین ببره، وگرنه به خودی و خود این نمیتونه مقاومت بکنه. این نقوض عبارت بود یکی بحث اطراف علم اجمالی که فرض کنید که یه طرفینی باشد، یک طرف از طرفین علم اجمالی بفرمایید که حکم الزامی باشد و دیگری حکم ترخیصی. شب هرم سنگین میگیریم، میگیم اون ترخیصش هم از قبیل ترخیص اقتضاییه، نه لا اقتضایی، اقتضایی هستش، اقتضا وجود دارد که یا ترخیصی باشد. خب ما پس میدانیم یک طرف حکم الزامی است، طرف دیگه حکم ترخیصیه، منتها اقتضایی است. اینجا خب مسئله که حق الطائع که وضعش مشخصه، قبح عقابی ها هم میگن که اینجا باید احتیاط کرد، یعنی هیچ اهمیتی برای ملاک حکم ترخیصی در اطراف علم اجمالی قائل نیستن، میگن احتیاط لازم است در تمام اطراف علم اجمالی. طبیعتا این منجر به عدم رعایت ملاک اقتضایی حکم ترخیصی میشه، یعنی بشه، ولی اینجا اصلا کاری ندارن، توقف نمی کنن. نقضی است که قبح عقابی ها باید جواب بدن. این یک جهت. جهت دومی که وجود دارد، نقض دومی که وجود دارد، در جایی است که تداهم در مقام امتثال پیش میاد. فرض بفرمایید که دو تا فعل هستن که اینها در مقابل هم قرار میگیرن. یکیشون فعل واجبی است که اگر شما این فعل واجب رو بخواید انجام بدید، این مستلزم ترک یک عمل مباحه. شما یه مباحی در اختیار دارید، یک واجبی هم دارید همزمان با هم. اگر بخواهید اون واجب رو انجام بدید، این مستلزم این است که نتوانید از اون مباحتون بهره مند بشید. و اون تو اون فعلی که مثلا مباح هست، شما ناچار بشید که اون فعل رو حتما انجام بدید یا حتما ترک بکنید. به خاطر اون بفرمایید که واجبی که به گردن شما آمده است. خب در حالت عادی اگر تزاحم رخ بده شما چی میفرمایید؟ میفرمایید اقیم الصلات آمده، انقذ الغریق آمده، الغریق البته، انقذ الغریق آمده، بله اینا آمدن، خیلی خوب. وقت هم مزیقه، وقت محدوده. در این هنگام ما چیکار میکنیم؟ ما مراجعه میکنیم ببینیم اهم و ملاکن کدومه؟ عند الشارع، از نگاه شارع کدام اهم و ملاکن هست؟ اهم را بر مهم مقدم می‌داریم. به طور مثال میگیم انقذ الغریق، این اهم از اقیم الصلاة هست، اون وجوب انقاذ غریق اهم و ملاکن هست از وجوب صلاة، لذا انقاذ غریق و نجات اون شخصی که داره غرق میشه رو مقدم می‌داریم. در این مورد اصلا بحث به اینجا نمی کشه، یعنی هیچ کدوم از بزرگان از قائلین جدیه به قبح عقابه بلا بیان اصلا نمیگن این احکام باب تزاحم جاری کنید ببینید کدوم اهم و ملاکن هست، ولو اینکه طرف مقابل حکم اباحه اقتضایی هم هست، حکم ترخیص اقتضایی هم هست، توقف نمی‌کنن. همه میگن واجب انجام بده، اونو ولش کن، اون ترخیص اقتضایی رها کن، هیچ کس اصلا فکر نمی‌کنه، متوقف نمیشه تو این مسئله که آقا حالا بالاخره شارع خواسته ما اینجا در آزادی باشیم، چطور شده آزادی ما چی شد مثلا ارسمانتون که آزادی ما رو پس بده و مسائل از این قبیل، هیچ نه میتینگ سیاسی برگزار میشه نه هیچی، سریعا میرن اون حکم الزامی رو انجام میدن. پس این هم باز تقدیم ملاک حکم الزامی بر ملاک حکم ترخیصی در موارد تزاحم و اینکه ملاک اقتضایی حکم ترخیصی رعایت نمیشه و حتی به اهمیت اون توجه نمیشه. یعنی علل اقل این بود که میگه آقا تزاحم رخ داد دیگه، آقا لااقل اون قواعد باب تزاحم رعایت بکنید. نه اصلا هیچ، انگار نه انگار این وقت در مقابل هم قرار میگیرد این مقدم داشته میشه. خب اینم نقض دوم که نشان میدهد که اباحه ولو اقتضایی این تاب و توان مقاومت در مقابل حکم الزامی رو نداره. مورد سوم البته ما علم به حکم الزامی نداریم. در مورد اول ما علم به حکم الزامی داشتیم ولو به نحو اجمال، در ضمن علم اجمالی. در مورد دوم باز علم به حکم الزامی داریم، البته تفصیلا، که در مقابل امتصال با هم دیگه تزاحم پیدا میکنن، در مقابل هم قرار میگیرن، مزاحمتی بر هم ایجاد میکنن. اما در مورد سوم اینطور نیست، ما البته علم به حکم الزامی نداریم، لکن حکم الزامی محتمله، احتمالش میرود. از اون طرف براءتم آمده در موارد جریان براءت، در موارد جریان براءت ها که ما در حالت اباحه این، در حالت ترخیصیم، در این حال باز هم قائل به حسن عقلی احتیاط و ترجیح ملاک حکم الزامی محتمل بر ملاک اقتضایی حکم ترخیصی محتمل میشم. بالاخره فرض کنید که فرض است دیگه، حالا فرض محال که محال نیست، چون اصلا اصل کشف این مطلب که این آقا این حکم ترخیصی اقتضایی است یا نه، این اول کلام چطور کشف کنیم اصلا؟ حالا فرض کنید ما کشف کردیم به علم ایقوف، ما کشف کردیم که اینجا تو فرمید که حکم ترخیصی اقتضایی در جریان هستش، محتمل دیگه، محتمل. اون طرف هم حکم الزامی محتمل، اینجا شما چی جاری میکنید؟ براءت. این دیگه از همون اول طلبگی دیگه عمل چیزی بیاد میگیرن افراد، براءته، براءت جاری میکنن. بعضی هم خیلی غلیظ من دنگه براعتیه اینه، خیلی خوب حالا براعتی یا براعتش جاری میکنم، خیلی خوب جاری میشنم. عرض ما اینه، میخوایم بگیم در اینجا علی رغم جریان براعت که احتمال هم دارد حکم اباحه اقتضایی در وجود داشته باشه و خب قواعد هم اقتضا میکنه جریان براعت رو و براعت هم جاری میشه، در این حال عقل حکم میکند به حسن احتیاط. ای بابا، خب حسن احتیاط یعنی چی؟ یعنی ما باز ملاک حکم الزامی رو مقدم بداریم بر حکم ترخیصی. ها، باز انعت بفرمید در این مورد اخیر ما علم نداریم به حکم الزامی ها، محتمله، همین احتمال این رو ما مقدم می‌داریم بر احتمال طرف مقابل که اون احتمال طرف مقابل با براءت تایید میشه. نفرمایید که خب آقا قبح عقاب حق الطائعی ها که اینجا براءت جاری نمی‌کنن، چرا؟ براءت شرعی که جاری می‌کنن، براءت شرعی که جاری می‌کنن، حالا براءت عقلی جاری نمی‌کنن، اون براءت شرعی که جاری می‌کنن که رفع ما لا یعلمون که اینجا جاری می‌کنن، میگن جاریه. خیلی خوب، پس از این حیث فرق نمی کنن. بر فرض مثال اگر حق و تایی ها براعت جاری نمی کردن، فعلا ما داریم نقض و نسبت به قبح عقابی ها می گفتیم، آین قبح عقابی مشهور هستید شما که اینجا براعت جاری می کنید، در این حال قاید به حسن احتیاط، قاید به حسن احتیاط، این چطور می شود؟ این چجور می شود؟ پس این ستا نقضی بود که سابقا مطرح شد. حالا الان وقت حل این نقوض رسید. مبتنی بر چه چیزی؟ مبتنی بر اون دو تا تفسیر فنی که از ملاک اقتضایی مطرح شد. ما یک به یک حساب بکنیم ببینیم که ملاک اقتضایی، ملاک ترخیص اقتضایی اگر بر اساس تفسیر اول باشه چجور در میاد، بر اساس تفسیر دوم باشه چجور در میاد. نخست تفسیر اول. تفسیر اول این بود که بگیم ملاک اباحه اقتضایی جهتی است، یعنی شارع آمده است گفته این عمل از این جهت بابا، از جهات دیگه آیا ممکنه واجب بشه یا حرام بشه، الزام بهش تعلق بگیرد؟ بله، از اون جهات بازه، از اون جهات بازه. بنده جلسه قبل مثال دادم خدمتون، فرض بفرمایید که یک کسی رو بابت یه پرونده مشکوک مورد شک واقع شده، مورد اتهام واقع شده، دستگیرش میکنه. بعد تمام بررسی ها انجام میشه و کاملا واضح میشه این شخص در این پرونده هیچ تقصیری نداره و هیچ جرم مرتکب نشده و هیچ ربطی نداره، یه شباهت اسمی مثلا بوده، اصلا این آدم اینجا نبوده، جای دیگری بوده به هر طرف. خیلی خوب، اون وقت اون مسئول پرونده، اون پلیسی که هست، اون افسری که هست، اعلام میکند که ایشان از جهت این پرونده هیچ جرمی به عهده‌اش نیست و آزاد آزاده و هیچ کدام حق مزاحمت باشون نداره از این پرونده. اما نه اینکه یعنی الالعبد دیگه پلیس نباید سراغ یه آدم بره بابت پرونده‌های دیگه، خب شاید از جهت دیگه این دقت میکنی این لازم باشد که دستگیر بشه، زندانی بشه، حتی مثلا مجازات سختی بشه. اینم همینطور اینجا از جهت این ملاکی که ما مد نظرمون بوده این مباحه، اما از جهات دیگه ممکن است که این اباحه در کار نباشه و از جهات دیگه این الزام بهش بخوره. بر اساس این تفسیر که عرض شد که بگیم ملاک اباحه جهتیه، که مطلب خیلی واضحه، در هر سه مورد مشکل حله. در مورد اول میگید آه این فرض بفرمایید که اطراف علم اجمالیه، بالاخره لعل این مباح باشد، ولی شما میگید احتیاط کن پس ما الزام رو جرایت میکنیم. میگید خیلی خوب، اگر ملاک اباحه جهتی هستش که مشکل نداره، از جهت ملاک خودش اباحه دارد، اما از آن جهت در اطراف علم اجمالی قرار گرفته الزام متوجه شده، این اشکالی نداره. نقض اول. نقض دوم، عرض منظورتون که باز از جهت خودش به خودی خود اباحه دارد، اما از اونجایی که این در مقام مزاحمت با یه وجوبی یا یه حرمتی چیزی حکم الزامی قرار گرفته، لذا از آن جهت این الزام بهش خورده. عرض کردم مثل این که یه فعلی مباح هست به خودی خود، لکن مقدمه یه واجبی قرار گرفته، ها؟ از اون جهت مثلا فرض کنید که وجوب پیدا کرده، یا مقدمه یه حرامی قرار گرفته، از اون جهت حرمت بهش تعلق گرفته. حالا من الان در مقام بحث نیستم که بگیم آقا مقدمه واجب واجب هست یا نیست، یا حالا اینا دست دیگه ایست که آیا آنچه که ترشح میکند از وجوب به مقدمه وجوب است یا مطلوبیت است و فرق اینا چیه، ثمرش چیه. الان در مقام بحث نیستم، حالا بر اساس همون معنای بین‌الاذهانی از این کلمات و این بحث‌ها و آنچه که مشهور هست دارم اشاره می‌کنم، الان نمی‌خوام اینو حلش کرده باشم. به هر تقدیر این فعل به خودی خود مباحه از جهت ملاک اباحه‌ای که داشته، لکن از این جهت در مقام تزاحم قرار گرفته است با یک واجبی، حالا این وجوب بهش خورده یا یه حرمتی بهش خورده، از این هست این پس مشکل ندارد. سومی هم که به همین ترتیب، اونجا عقل حکم می‌کند به حسن احتیاط، این هم مانعی ندارد، این فعل از جهت اینکه به خودی خود ممکن است که اباحه داشته باشه، اباحه هم محتمله دیگه، ممکن است که اباحه داشته باشه، لکن از جهت دیگر عرض محضرتون که چون الزام هم ممکنه به این تعلق گرفته باشد، از جهت دیگر ما اینجا حفظ کنیم اون بفرمایید که ملاک الزام رو رعایت بکنیم و زیر پا نگذاریم و عرض کنم که حفاظت بکنیم از ملاک حکم الزامی. پس بر اساس این که ما بگیم ملاک اباحه جهتی باشد، در هر سه نقض ما جواب داریم. اما اگر بگوییم که نه، ملاک اباحه جهتی نیست، بلکه ملاک اباحه مطلقه، یعنی چی؟ یعنی مولا بگوید هذا الفعل مباح مجاز مرخص مصوغ من جميع الجهات، نه از جهت خاص. حتی کلن آقا جان این فعل الزام ملزام تو کارش نیست، مطلقا آزاده، مطلقا آزاد هستش. خب اگر این طور گفت دیگه به این فعل الزام چطور میتونه تعلق بگیره؟ اگر این رو گفت چطور میتونه به این فعل الزام تعلق بگیره؟ در این مورد ما اول باید اون نقض اول و دوم رو حساب بکنیم، بعد بریم سراغ نقض سوم که شاید یه مقدار دست انداز به نظر برسد. در مورد نقض اول و دوم باز مطلب اونقدر پیچیده نیست، به حسب آنچه که قبلا اشاره شد و در جلسه قبل هم ما به اختصار عرض کردیم. و اون این که ببینید حکم عقل به تنجیز و تعذیر، عرض کردیم که این تنجیز و تعذیر تقابل میانشون تقابل نقیزه، اینه تناقضه، اینا قابل جمع شدن با هم دیگه نیستن. اصلا تصور ندارد یه چیزی تعذیر در اون باشد و همزمان تنجیز هم مطرح بشه و بالعکس. این که میگید آقا خب این ملاک اباحه دارد پس تعذیر دارد، ملاک حکم الزامی هم دارد پس تنجیز دارد، میگیم اصلا حکم عقل متوقف بر ملاک نیست. جلسه قبلم عرض کردیم ببینید این چیه، این حکم عقلی که ما میگیم، این حکم عقل اینه، حکم عقل به لزوم امتثال امر مولا، حکم عقل به لزوم امتثال حکم مولا، اینه، اشتباه نشه. این حکم عقل نیست برای اینکه شما طبق قاعده ملازمه میخواد احکام مثلا تمت این واجب است یا این حرام است، اینا نه، اون نیستا، با هم اشتباه قاطی نشه با هم دیگه. یه وقت از شما میگید حکم عقل، میگید آه از طریق مثلا حسن و قبح مثلا ما فهمیدیم، از طریق ملازمه ما فهمیدیم که فلان چیز، یعنی از هم اصل رحم حسن و قبح فهمیدیم که فلان چیز واجبون او حرامون، بعد از طریق ملازمه هم گفتیم خب کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، مثلا از طریق ملازمه هم حکم شرعیش رو ثابت کردیم. اون چیز دیگه ایستا، ما اونجا که بحث نداریم، ما نه اینجا حرف دیگه داریم میزنیم. این حکم عقل که ما داریم میگیم این ثابت، این ثابت، عرض خواهدتون که این حکم عقل اینه. میگه آقا اگر حکمی از جانب مولا مطرح شد، امر و نهی از جانب مولا مطرح شد، این لازم الامتثاله، این لازم الامتثال، این مثل مأمور اجرای قانون میمونه، مأمور اجرای بلا تشبیه، مأمور اجرای قانون. میگه آقا من چی کار دارم اون رئیس چی گفته، گفته این کار واجبه، این کار حرامه، بر چه اساسی گفته، بر چه ملاکی گفته، اینو حوثی گفته، شکمی گفته، حکمی گفته، چه میدونم چجوری گفته، دلش خواسته. من میگم رئیس گفته باید انجام بشه، من نمیفهمم، من این حرف حالی نیست، بله احسن تو حالا هر چی شما میخواد بشه اسم بده، من نظرم اینه که آقا هر چی رئیس گفت بر هر اساسی گفت این باید اجرا بشه، این حکم عقل اینجاست. چطوری آقا این عقل چطور اینقدر بیعقله، چون که هیچ نگاه نمی کنه به ملاکات واقعیه. این حکم عقل ملاک خاص خودشو دارد، به خاطر مالکیت خداست، به خاطر منعمیت اوست، به خاطر رازقیت اوست، به خاطر خالقیت اوست. این در علم کلام باید ثابت بشه که چرا عقل اینطور دیوانه وار پای مولا وایساده، میگه هر چه مولا گفت باید امتثال بشه. ها عقل اینجا اینه، حکم عقل این، هی میگه حکم عقل، حکم عقل منظور اینه، حکم عقل به لزوم امتثال احکام مولا. خب این موضوع دارد، موضوعش چیه؟ حکم مولا، یعنی باید یه حکم مولایی باشد، این میگه این رعایت کن، این رعایت کن، یه موضوع میخواد، موضوعش باید باشه. وقتی موضوع آمد این دیگه دستور، این دیگه پیگیری میکنه، این آقا شما بالاخره هم بهش بگی و میره دنبالش، این دیگه خودش اتوماتیکوار کار را حل میکنه. عرض کنم خدمتتون که این طور هستش. من یه آقای بودی وقتی جایی که ما بودیم برنامه، حالا چه جاستم مبهم و مشغول شد، ولی به هر حال حالا یه طور ما کار میکرد و ما همینطور بودیم. مثلا من یه قفلی بود، این کلید شما گم کرده بودی، بهش گفتم آقا تو اینو تو باز بکنی، خب بله،
من فکر کردم با کلید چیزی باز کنم، راه بازم شکسته از اون قفل کنم، دیوانه من چیکارش بکنم دیگه. من بتونم باز کنم، یعنی گفتم شاید کلیدی مثلا این یا بالاخره سوابق چیزی داشته باشه هر کام که بتونه قفلا رو باز بکنه. اینا مکالا رزومش من نخونده بودم، شرح کاریش که قبلا تو چه مشاغلی بوده، گفتم شاید بتونه قفل باز کنه. اینا قفلش شکسته بود، گفتم من چیکارش کنم؟ این که چی؟ آره تو کار شکستم. هر کاری ما بشه از همین قبل انجام میده، به هر کیفیتی کار رو به ثمر میرسه، متوقف نمیشه در این دست. این میگه آقا من اصلا چه کار رو این کار دارم؟ حکم مولا که آمد این لازم اون امتثاله، من میگم باید امتثال میکنی ها؟ من و این نمیتوان وقتی موضوعش کامل شد ها؟ وقتی موضوعش کامل شد دیگه به حق گوش به حرف کسی دیگه نمیده، میگه همین باید اجرا بشه. خوب توجه کنید، این اشتباه یا این مغالطه زمانی به ذهن ما میاد که ما فکر میکنیم تنجیز یه چیزی است در عرض آن تعذیر قرار دارد. میگیم خب از یه طرف تنجیز مطرحه، از یه طرف تعذیر مطرحه. نه خیر، نه نقیزه اینه. تنجیز وقتی باشد یعنی تعذیر نیست، تعذیر وقتی باشد یعنی تنجیز نیست، یعنی جمع نمیشن با هم دیگه، جمع نمیشن با هم دیگه. این طور نیست که حالا و گفتیم مدار اینها و آنچه که این دوتا دورش دور میزنند حکم الزامیه نه حکم ترخیصی. چون گفتیم حکم الزامی اطاعت برداره، همه اینا مبتنیه بر حق اطاعت مولاست ها؟ حق اطاعت مولا. آنچه که اطاعت و معصیت در اون راه داره حکم الزامیه، نمیتواند تنجیز و تعذیر حول و حوش حکم ترخیصی بچرخه. اینا دور حکم الزامی میچرخن. اگر تنجیز باشد یعنی ما باید اطاعت کنیم حکم الزامی را، اگر تعذیر باشد یعنی نیازی نیست حکم الزامی رو اطاعت کنیم، اون وقت شما میگید ترخیص است، اسمشو میذارید ترخیص. در حقیقت ترخیص یعنی همان حکم الزامی نیست، در حقیقت این میشه بعد تعذیر را مراد از تعذیر هم تعذیر. تعذیر اینا حول و حوش اون میچرخن. اینقدر فهمید. خب حالا شما چی فرمودید در نقض اول و دوم؟ در نقض اول و دوم فرمودید که موضوع حکم عقل به تنجیز این تحقق دارد، ما انکشاف قطعی برامون حاصل شده است به این که ملاک الزام هست. البته در نقض اول چون اطراف علم اجمالی بود، این انکشاف ملاک الزام این به نحو اجمالی بود، قطع است، علم است، اما علم اجمالی. در نقض دوم که بحث تضاهم در مقام امتثال مطرح بود، اونجا وجود ملاک الزام بالعلم تفصیلی منکشف شده. پس ملاک الزام در مورد اول معلوم است البته بالاجمال، در مورد دوم معلوم است به تفصیل ها. وقتی ملاک الزام تمام بود یعنی موضوع حکم عقل به تنجیز تمامه و تنجیز مطرح میشه، دیگه اصلا نوبت به تعذیر نمیرسد، یعنی اصلا تعذیر نمیتونه مطرح بشه و نمیتونه مطرح بشه. عرض محضرتون که و تعذیر عقب نشینی بود. وقتی تنجیز آمد یعنی تعذیر دیگر نیست، اصلا معناش اینه تعذیر دیگه نیست. لذا از این حیث ما مشکلی نداریم. بله ممکنه بگید آقا جان این که نشد که، لعل شارع مقدس یعنی مواردی واقعا بخواد تعذیر حفظ بشه، لعل بخواد اون اباحه و ترخیص حفظ بشه، این نمیشه همش که الزام مقدم باشد که. میگیم این دیگه به تقصیر گردن مکلف نیست. اگر شارع مقدس در موردی از موارد واقعا میخواد ملاک تعذیر و ترخیص اقتضایی حفظ بشه، باید زمینه رو جوری فراهم بکنه که اصلا تنجیز مطرح نشه، اصلا نتواند موضوع حکم عقل به تنجیز این تکمیل بشه و تتمیم بشه. این دست خود مولاست. عقل اینجا کاری نیست، عقل کاری نیستش، عقل دست نقشی ندارد، یعنی تکلیفی به عهده او نیست، تقصیری به عهده نیست، لذا او کاری نیست. اما بریم سراغ نقض سوم. البته نقض سوم خب یه مقداری جای پرسش دارد، جای پرسش دارد که اینجا شما در دو مورد قبلی گفتید که شارع مقدس میتواند دخالت بکنه و زمینه کامل شدن موضوع حکم عقل به تنجیز را از بین ببره. در نحظه سوم میگیم آقا فعلا چنین چیزی رخ داده، با جریان براءت چنین چیزی رخ داده، یعنی شارع فرموده رفع ما لا یعلمون، رفع ما لا یعلمون، دیگه از این بیشتر بگه چیکار بکنه دیگه؟ عرض کنم که اعلام کرده، اعلام کرده است که من براءت برام مهمه، ترخیص برام مهمه، حالا براءت که نشه ترخیص برای من مهم هستش و من در اینجور موارد قائل به ترخیصم، میگم آقا شما مرخصید، حکم الزامی به گردنتون نیست. پس شارع در اینجا دخالت کرده، آمده ارسان خاطرتون که جعل براءت شرعیه کرده. عرض کنم حالا براءت عقلیه هم بعد از ما قبول نداشته باشیم یا بگم حالا اونم عقلی نیست، اما شارع آمده جعل براءت شرعیه کرده و این جعل براءت هم به عبد رسونده، عبد فعلا رفع ما لا یعلمون رو داره و حتی جاری هم کرده، یعنی عبدی است که احکام یعنی قواعدی بلد است، جاری کرده، این براءت شرعیه رو جاری کرده. در این حال ما قائل بشویم به تنجیز، این دیگه زور برمیداره. چرا؟ چون فرض این است با رفع ما لا یعلمون موضوع حکم عقل به تعذیر کامل شده. خود شما هم که فرمودید تقابل میان اینها تقابل تناقضه، وقتی تنجیز باشد تعذیر نیست، وقتی تعذیر باشد تنجیز نیست. ها تو مورد قبلی گفته آقا چون تنجیز بود نوبت به تعذیر نرسید، نوبت به تعذیر نرسید، اینجا که دیگه تعذیر آمده دیگه، از قبل آمده نشسته. عرضم خدمتتون که از بعد از اون مطلبی که شما نقل کردید از یک از بزرگان، من هر وقت صحبت نشستن میشه یاد اون حرف میفتم. آقا فرمودن که درس یک از آقایان بزرگان، حالا بعدن اش به خودشون بپرسید، اشکالی که نداره تو بعدن از خودشون بپرسید، در که درس یک از آقایان بزرگان از علما یک طلبه اشکال میکرده، هی ظاهرا این آقا هی جواب ده، اون راضی نمیشده باز اشکال میکرده، بعد اون بزرگ خیلی بعید بود از ایشون این حرف، یعنی مثلا خیلی عجیب برام که ایشون این حرف زده، اون بزرگ به اون طلبه گفته است که هر جایی که جای خالی بود آدم نمیره بنشینه، یعنی تو مال این درس نیستی، دیدی جا خالیه و نشستی، حالا باش برو بزن زندگی بسو خاطر که آدم هر همینطور هر جایی جا خالیه که نمیره بنشین. حالا ما از وقتی ایشون گفته هر وقت کلمه نشستن یادم میاد، یعنی نشستن مطلب چه، این مطلب یادم نمیاد، حرف منطقی است در واقع که بعد بنده قیاس به نفس کردم حق این بوده، یه جایی هم بی خود ما رفتیم نشستیم که اصلا جا نداشته بنشینیم. از نظر چون که به هر تقدیر مراد این هستش که میگه آقا تعذیر از قبل آمده، اینجا نشسته جا گرفته، دیگه نوبت به تنجیز بفرمایید که نمیرسه. شما چه قبح عقابی باشید چه حق الطائعی باشید فرق نمیکنه، حق الطائعی هم درسته که براءت عقلی رو قبول نداره، براءت شرعی رو قبول دارن که، فلذا در چنین موردی حقا ما اگر بخوایم بگیم بازم اینجا احتیاط، بازم مقدم داشتن جانب الزام، این یه مقداری دیگه کم لطفی، بیش از کم لطفی است، یعنی نقض اون مطالب گذشته است. خب اما پاسخ این است که در اینجا ما نمیگیم لازم است ما بنا بگذاریم بر ثبوت حکم الزامی. اگر ما بگیم لازم است چنین کاری بکنید، میگید بله این نمیشه. نه، میگیم حسن است، حسن دارد بنا گذاشتن بر ثبوت حکم الزامی. چطور؟ میگیم ببینید اگر شما در همین موردی که براءت شرعی جاری میکنید، اگر در همین موردی که شما براءت شرعی جاری میفرمایید، براءت جاری میکنید، خب در همین مورد اگر شما جانب ترخیص رو مقدم بدارید چه اتفاقی میفته؟ قطعا ملاک الزام احتمالی زیر سوال میره. آقا جان در مواردی که شما براءت جاری میکنید آیا احتمال الزام نیست؟ احتمال وجوب و حرمت نیست؟ چرا، احتمال که هست دیگه، احتمال وجوب یا حرمت هست، در این حال شما براءت جاری میکنید میگید ایشالله نیست، ها ایشالله بادمجان اون موشه رو گرفت و دومنشون گفت ایشالله بادمجان رو خورد، از منظرتون که میگه ایشالله نیست، ایشالله که این چیز نیست رو مصرف میکنید. خیلی خوب، احتمال وجوب یا حرمت، احتمال حکم الزامی که هست، الا انه که شما این احتمال رو نادیده میگیرید و ملاک اون رو زیر پا میگذارید، اشکال هم نداره دو برای جاری کرد، مانعی نداره، دقت میکنید. لکن بالاخره هیچ رعایت نکرد ملاک الزام رو، ها ملاک الزام رو رعایت نکرد. این از این هم. اما اگر شما جانب حکم الزامی رو مقدم بدارید، بنا بذارید بر احتیاط، بگید آره احتیاط میکنیم، اشکال نداره احتیاط میکنیم، میخوام ببینیم عملا و خارجا چه اتفاقی میفته. عملا و خارجا یا این است که این حکم الزامی محتمل، عرض مثلتون که حکم الزامی محتمل، عرض مثل مبارکتون که بله این یادمون بسه، حکم الزامی محتمل یا وجوب است که شما احتیاط کردید این کار را انجام دادید، یا اون حکم الزامی محتمل حرمت است که شما احتیاط کردید و این کار را انجام ندادید. عملا هیچ یک از این دو از محدوده اباحه خارج نیست، برای اینکه شما اگر اینو مباح میدانستید یا بالاخره انجام میدادید یا انجام نمیدادید، ها از این دو حال خارج نیست. فلذا اگر شما حکم الزامی محتمل را مقدم بدارید، فقط حسن است نه لزوم، اگر شما رعایت بکنید احتیاط را و حکم الزامی محتمل را مقدم بدارید، عملا و خارجا به اباحه لطمه‌ای نخورده. ولی اگر اباحه را مقدم بدارید لعل به الزام لطمه بخورد. میماند یه نکته که قبلا حل شده لکن فقط میخوام تذکر بدم، و اون این که میگید بالاخره وقتی من احتیاط میکنم یعنی بنا میذارم بر الزام، در صورتی که اگر ترخیص باشد من نباید بنابر الزام بگذارم، دقت میکنید؟ با همین بناگذاریه ترخیص زیر سوال میره، پس اگر من احتیاط بکنم پس بالاخره ترخیصم زیر سوال رفت، که اینو قبلا ما پاسخ دادیم، گفتیم نه چنین چیزی واجب نیست، لازم نیست در موارد ترخیص ما بنای بر ترخیص بگذاریم. دیدید بعضی ها مثلا میخوان اظهار خوشحالی کنن، که چقدر من خوشحالم، چقدر من شادی، خیلی هم ابرازیه دیگه، ولی میگن خنده درمانی، هی عبی خودی میخندن میگن ما خیلی ما شادیم، یا یا شادی هاش ابراز، نه نیازی نیست، من چقدر من آزادم، چقدر احساس آزادی میکنم، نیازی نیست، این نه گفتن لازم داره نه بناگذاری داره، هیچی نیست. عقد قلب مثلا بگیم جا یه عمل جوانحیه که شما در درون خودتون آزادی رو حس بکنید، نه اینها هیچ کدوم نیازی نیست، هیچ کدوم از اینها نیازی نیست. تعذیر نیامده مسئولیتی به گردن ما بیاورد، ولو اون مسئولیت در حد بناء قلبی باشد، تعذیر نیامده، اصلا تعذیر نمیخواد مسئولیت بیاره، ولو اون که اون مسئولیت این باشد که شما قلبا بنا بگذاری بر آزادی، اینا خوش مسئولیته دیگه، خوش مسئولیته، چقدر ما زحمت بکشیم بنا بگذارم بر آزادی، خوش زحمتی، حتی همین قدر مسئولیت رو هم تعذیر نیامده بر گردن ما بیاره. تعذیر آمده اقتضا دارد عدم مسئولیت رو، آمده مسئولیت رو برداره، ولو این مسئولیت بخواد همون عدم المسئولیت باشه اونم برمیداره، دقت بکنید چی میگم، یعنی بناگذاریه بر عدم المسئولیت باشه اون رو هم برمیداره. پس ما در مورد اباحه هیچی نداریم، نه عملا مکلفیم به فعل یا ترک، لذا چه انجام بدیم چه ترک بکنیم آزادیم اشکالی نداره، و نه قلبا و بناءً موظفیم بر بناگذاری بر یک طرف، باز آزادیم، اصلا لزوم نداره این کار را انجام بدیم. پس ملاک اباحه اقتضایی چه در صورت فعل چه در صورت ترک آسیبی نمیبینه، اما ملاک الزام این ممکن آسیب ببینه، یعنی اگر الزامی باشد، چون الزام اینجا محتمله، اگر الزامی باشد و اون الزام وجوب باشه و ما این کار رو ترک بکنیم، خب اون ملاک آسیب دیده، اگر الزامی باشد و اون الزام حرمت باشه و ما این کار رو انجام بدیم، باز اون ملاک آسیب دیده. در مجموع با این بیان اون ستا نقض هم چه بر اساس تفسیر اول از ملاک اباحه اقتضایی که بگیم ملاک اباحه اقتضایی جهتی است، چه بگیم مطلق است، با این بیان هر سه نقض جواب داده می شود، و گمان می کنیم که این اشکالی که مطرح شد تا اینجا و چند جلسه وقت ما رو هم گرفت و پاسخهاش بیش از پیش اصل نظریه حق الطاعه و مسلک حق الطاعه رو توانست اثبات بکنه و مدلل بکنه و نشان بدهد که به هر حال طرف مقابل چیزی برای گفتن اونچنان ندارد در مقابل مسلک حق الطائع و این مسلک قابل عنایتی است. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
صلی الله علی محمد.